أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله تمام شد که اجنب نفسه او بعد دخول الوقت، و مرحوم سیدم در ادامه فرمود که اجنب نفسه او جایزه، ولی احدث نفسه او در باب وضو جایز نیست. و الفارقه هو النس که بیان کردیم، اینجا نس داریم که میگه بعد از مثل آب ریختن دیگه. مبانی مسئله را بیان کردیم و تمام شد. بعد از این مسئله مرحوم سید ما روزه صحبت نمی کنیم، الان مال کتاب صومه. نه فرمانا قیاسه، قیاس نکنید، هر کدام خصوصیت خودش داره. خب عرضم به خدمت شما در اینجا فرموده که اذا شک، مسئلهش دیگه روانه، اذا شک فی انه حصل دخول املا، شک داره دخول حاصل شده یا نه، ملاعبت میکرد و خلاصه شک کرد. خودتان میدانید توضیح لازم نیست. شک کرد که دخل لم یدخل. خب مرحوم سید همه فرمودن لم یجب علیه الغسل، غسل برش واجب نیست چون استصحاب عدم دخول، میگه دخول صورت نگرفته. لم یجب علیه الوضوء و کذا لو شک، نه یه دخولی اصل دخول را میدانه، داخل شده، اما در چه داخل شده او را نمیدانه. بله و کذا لو شک فی ان المدخول فرجون او دبرون او غیر ما بین الیتینش داخل شده مثلا، فانه لا یجب علیه الغسل، چون موضوع دخول فی احده ماست. اونجا اصل دخول لا شک داشت، اینجا شک که در دخول فی احده ماست. شک که در دخول فی احده ما مجرای استصحابه که داخل نشده، فلم یجب الغسل. خب ایچ مسئله بعدی، مسئله سابق صحبتش کردیم، لا فرق فی کون ادخال تمام الذکره و الحشفه موجبن للجنابه بینن یکون مجردن، عضو مجرد باشه یا نه یه چیزی هم بهش بسته باشه، او ملفوفن ملفوف باشه به وصلت این اوقعی را، پلاستیکی چیزی مثلا ملفوفه، فرقی نمی کنه. غسل واجب می شود الا ان یکون، مگر این که اون لفافش خیلی غلیظه، یه پارچه دستمالی را مثلا بسته که به قول مرحوم آقای حکیم وقتی دخول می کند حرارتی، بله رطوبتی هیچ احساس نمی کند. اگر لف به جوریه، اون لفافه جوریه که هیچ احساس نمی کند، فرموده اینجا غسل واجب نمی شود. چرا؟ از بعد به مقدار لایست و قلیل جل، چون اینجا میگه جماع صدق نمی کند. نه میگه اونها موجب می شود که پس این قضیه صدق نکنند. حالا عرض میکنم، خب در این مسئله اقوالی هست. بعضی ها فرمودن مجرد همین که لفافه داشته باشه دیگه غسل واجب نیست، کار بعضی از مؤمنین را این فتوا حل میکنه که دخول بکنن انزال نکنن غسلم واجب نشود. گفتن همین که مجرد این که با هم دو موضع با هم تلاقی نکنن ولو بر اثر پلاستیک ظریفی هم باشه دیگه غسل واجب نیست. نه این بزرگواران مثل که مرحوم علامه در قواعد فرموده یا احتمال داده، بعض دیگر فتوا دادن. نظری بزرگواران اینه که موضوع وجوب غسل التقاء الختانین، اذا التقى الختانان وجب الغسل، و با وجود حاجب التقاء ختانان نیستش. نظیر اونی که در مصافحه با اجنبیه گفته شده، مصافحه اجنبیه لمس اجنبیه حرامه، لمس اجنبیه حرامه. میگن خب شما تو دستت یه چیز بکن که لمس صدق نکنه. بعید نیست این دندان پزشک ها که این دستکش های پلاستیکی را به دستشون میکنن به صورت زن میزنن، بعید نیست کسی بگه اینم حرام نیست چون لمس دستش محقق نشده، لمس پلاستیک. یه راهیه برای راه حلیه برای اینایی که میخوان برن، خانمایی که میخوان برن پیش دکتر مرد و مرد اونها را با این وسیله پلاستیکی لمس میکند. در خود اون روایات مصافحه هم هست که مصافحه با اجنبیه نکنید الا من وراء ثوب، من وراء چیزی. عبات اینجور بگیر لمس کن دست بده بون اجنبیه، عیبی نداره دیگه. همین عبا وسط دوتا دست قرار بگیرد کفایت میکنه. حالا اینجا همینطور کسی بگوید در باب وجوب غسلم موضوع وجوب الغسل مساس، مس، التقاء الختانین، و با وجود مانع التقاء الختانین محقق نمی شود. این وجه قول قائلین به این که مجرد حاجب مانع از وجوب غسل است. بلکه این فرمایش درست نیست. خاطر این که اولا موضوع وجوب غسل در روایات خصوص التقاء الختانین نیست. علاج هست متى يجب الغسل على الرجل والمرأة سيئ محمد بن مسلم قال اذا ادخله ادخال مجرد تنها التقاء ختانین که موضوع قرار نگرفته. خب افرز التقاء ختانین صدق نکنه، خب اون موضوع عام صدق میکنه، ادخله و صدق بکنه کافیه. اولا ثانیا اون روایات اذا التقى الختانان در صدد این نیست که بفرماید التقا لازمه، اون در صدد اینه که بفرماید ختانان باید، به مقدار ختان باید ملاقات حاصل شود. اونا بیان حد و اندازه داخل شونده هن، نه اینکه مخواه بگه التقا خصوصیت دارد. نه، اونی که اون روایات در صددش هستن بیان مقداره که ختانها باید محاذی هم بشوند، به این مقدار باید دخول محقق بشود، و اما اون که التقا خصوصیت داره اصلا ظهوری ندارد. با یک کلامی اون مقدار را بیان کرده که عمود کلام همون مقداره نه عنوان التقا. دیگه همین مقدار برای شک کافیه دیگه. نه، در وقتی که اندازه را متعلق قرار میدن میگه آب به این قدر رسید، میخواد قدرشو بگه، رسیدنش مهم نیست، شما برسانش، نه خودش نرسه برسانش، اون مهم نیست. آب به این مقدار رسید، این رسیدن مهم نیست، این مقدار مهمه. میخواد بگه این مقدار باید باشه، حالا رسیدن بلغه صدق بکنه یا بلغه مثلا صدق نکنه اونش مهم نیست. این شبهه در اون استظهار هست، لذا این فرمایش که باید هیچ بینش نباشد، نه این مدرکی ندارد. در مقابل بعضیا اون طرف دیگه فرمودن نه همینی که خلاصه این عضو در اون عضو قرار گرفت ولو با یه حاجب خیلی گنده ای، همین ادخال دیگه، همین علاجه و موجب وجوب غسل می شود. موضوع را اینا گفتن ادخال، ادخال علاج و ادخال صدق می کند با حاجب زخیم هم بان به پیش بان محل و او را داخل بکند، چند لا بان به پیش فرض بفرمایید و ادخال بکند، میگن ادخلهو، ادخلهو صدق میکند. لذا فرمودن که مطلقا مثل اصلا این عضو با اون عضو دیگه بله جور بشون قلاف بشون قسل میاره، حالا میخوام مع الحاجب باشه یا بلا حاجب باشه. مرحوم سید یه بینابینی را گرفته و که ان در ذهنش اینه که موضوع وجوب غسل جمع بشوند، جماع مقاربت نزدیک هم بشوند و تفصیل داده، قول به تفصیل را فرموده، فرموده اگر اون لفافه اونقدر گنده که نمیگن جماع محقق شد، جمع شدن اینا با هم، نه اون توی چیزه، چیز گندهی، پارچه گندهی، نمیگن جامعه، مجامعتی صورت نگرفته، اینا با هم جمع نشدن، اینقدر فاصله دارن، چطور جمع شدن؟ اگر که اینجور باشه اون پارچه، اون حاجب، جماع صدق نکند، اونجا غسل واجب نمی شود. و اما اگر اون حاجب رقیق است، نه صدق میکنه، جامعه مجامعت کرده دیگه، نه دخول واجب است، چطور نباید بشود؟ بدون دخولی غسل واجب نمیشم. نه میگه وقتی این باندها زیاده و دخولم محقق شده، بله میگه چون فاصله زیاده این دوتا موضع ها با هم جمع نشدن، یه فاصلی بینشون فاصله انداخته، این همه پارچه دورش پیچیدن با هم جمع نشدن دیگه، دیگه صدق نمی کند، جماع اینجا صدق نمی کند. اگر بین دو تا عضو یک چیز گنده‌ای باشه اینا جمع نشدن دیگه، دست با دست، حالا دو تا دست پلاستیک داشته باشه با هم اتصال پیدا کنن، این دو تا دست با هم جمع شدن، اما اگر وسطشون یک عرضم خدمت شما از این چیای کلوفتیه چند سانتیه جامعه، میگه صدق نه، سید موضوع را جامعه گرفته، تفصیل داده، جماع جمع مشتقه دیگه، پس نه جمع زن و شوهر که جماع نیست، و الله همه این مردم در حال جماع هست. جمع دو موزه مقاربت، قاربه، مقاربت هم گفته میشه، نزدیک شدن تا با هم، دو تا با هم نزدیک نشد. خب این فرمایشی هم که مرحوم سید قول سوم، قول به تفصیله. تو ذهن ما اینه که جماع هم خصوصیت نداره، ولو در بعض از روایات آمده لامستم النساء فرمود لیسه الا المواقعه، لامستم النساء را خوندیم در بعض روایات مواقع معنا کرده بود، ولیکن این که باید صدق بکند جماع صدق بکند، نه اینم جای تأمل داره. کسی بگوید که این جماع هم از باب فرد غالبه، جماع هم صدق نکند، دخول صدق بکنه ولو نگوین به جماع، مطلق الدخول که در صحیحه محمد ابن مسلم بود، متا یجب الغسل علی الرجل والمرأه، دیگه صافترینه، قال اذا ادخله، چون غالبا ادخال جماعه در بعض روایات هم جماع فرموده، جماع خصوص صدق جماع خصوصیت نداره، اونی که مهمه و تمام الموضوع ادخاله. این که مرحوم سید موضوع را جماع قرار داده، یه مؤیدی داره، مؤیدش ما ورد فی تفسیر الآیت الشریفه لامستم النساء، حضرت فرمود والله ما هی الا المواقعه، مواقعه و جماع، یه مؤیدی داره، ولی اون هم میشه بگیم که این که حضرت معنا کردن لامست و نصارا به جماع، از بابی که غالبا جماع هست دیگه، کسی جور پارچه ای رو نمیگذاره و ادخال کندی، از این بابا، این مانع از ظهور ادخلهو اولجهو در صحیح محمد ابن مسلم نمیشه که اون موضوع را ادخله، این موضوع صافتره. قبول بکنید کلمه جماع یک نوع ابهامی داره، یک ناروشنی داره، ولی ادخله او صافه دیگه، اون دلیل صاف میگه اذا ادخله او وجب الغسل. سوال کرد سیه محمد ابن مسلم متى یجب الغسل علی الرجل والمرأه، قال اذا ادخله او. نه دیگه، اون خب یه پس موضوع جماع دیگه، عنوان جماع اخذ شده، عنوان مواقعه، مواقعه اخذ شده. آره همین رو ما میگیم دیگه، میگیم اونا یک نوع ابهامی داره، کلمه جماع، کلمه غشا اهلهو، کلمه یعتی اهلهو، کلمه زلتقل ختانان، کلمه مواقعه، اینا صاف نیست، ممکنه کسی اونا همه رو من ادخال معنا کنه، اونم خیلی اون خصوصیات صاف نیست. اونی که صافه صحیح محمد ابن مسلم اذا ادخله وجب الغسل. کلام در اینه فقط. حالا عرض بکنم تمامش بکنیم؟ بله فرق نمی کنه دیگه، این که میگن اینجا دیگه بنا شد ملازمه باشه. اذا ادخله فقط وجب الغسل، موضوع ادخاله، نه التقاء ختانان، نه جماع، اونها این موضوع او یا اینه که مساوی با اونهاست اگر مراد از اونها ادخال باشه، یا یه اوسع، ما در جایی که چند موضوع در روایت آمده باید اوسع رو بگیریم، مثبتینن با هم تنافی ندارن. ادخله اوسع از همه، یا عبارت صحیح ترش یا اوسط همه، یا مراد از اونام همین ادخلهویه. میزان در باب سبب دوم وجوب الغسل، کما این که در عبارات قدما آمده، عبارات متأخرین آمده، الثانی هو الدخول، دخول موضوعه. حالا عرض میکنم منتها یک مسئله هست، اگر اون حاجب، بله به قول مرحوم آقای حکیم، حاجبیه که با وجود او هم این شخص احساس میکنه که اینو داخل فرج کرده، احساس میکنه اون التزاز جنسیش هست، ادخال در فرج یه احساس به انسان رخ میده، ادخال در پارچه احساس دیگری. به فرمایش مرحوم آقای حکیم اذا ادخله اطلاق ندارد، بگیرد اونجایی رام که یه لفافه زخیمی دور اون پیچونده و اینو داخل کرده در اونجا. در حقیقت ادخل اون لفافه را، ادخل عضوش را در لفافه و ادخل لفافه را در اون عضو. این که ادخله اطلاق داشته باشد از اینجور مواردی، ادخله اطلاق داشته باشد بگیرد اونجایم که خودش گمه پارچه را در حقیقت ادخال می کند، اونجا تو ذهن ما اینه که اطلاق منعقد نیست. این فرمایش سید درسته که فرموده اگر لفافه زخیم باشد غسل واجب نمی شود، نه از اون باب که جماع صدق نمی کند، نه از بابی که ادخالی که در اون در اون روایات آمده انصراف داره از اینجور ادخالی. ادخال با این لفافه را نمیگن ادخله، عرفن نمیگن ادخله. پارچه را همراهی ادخال کرد، هیچ احساسی ندارد، هیچ احساسی از او نداره. ادخله اولجه مناسبت حکم موضوع دیگه، هیچ ارتباطی پیدا نکرده، هیچ احساسی با اون موضع پیدا نکرده، بگیم غسل واجب است. ما همینجور حالا عرض میکنم، ما در اون لفافه زخیم که هیچ گونه احساسی پیدا نمیشود میگیم اطلاق ادخله مشکلان. و اگر کسی در نه حال زخیم اونجوری هم نه، یک مثلا مثل پلاستیک نباشه که عرفن صدق میکنه ادخله، و پلاستیک رو کل عدم در اونجا میبینن، بله خود طرف اون را هیچ میبینه، اونجا ادخله با فلانش را، اون پارچه کلم اون پلاستیک کلم یکنه. اما در جایی که نه، حالا یک دور دو دور از این پارچه ها پیچیده، آیا بازم ادخله اینجا را میگیره یا نه؟ اونجا هم خیلی صاف نیست. اینه که بهتر همینجور گفت، هر کجا عرفن ادخال صدق بکند غسل واجب است، و اگر لفافه جوریه که با وجود او ادخال صدق نمی کند غسل واجب نیست. بندش بکنیم به ادخال، خیلی هم واضح نیست کجاها ادخال. مثل خیلی از مفاهیم عرفیه، مسافر چیه نمیتونیم تحدیدش بکنیم، ایرم نمیتونیم درست تحدیدش بکنیم کجاها. یه جاهایی واضح هست ادخال هست عرفن، یه جاهایی واضح ادخال نیست عرفن، یه جاهایی هم مشکوکه که آیا ادخال هست یا نه. اگر شک کردی ادخال هست یا نه، شک میکنی که آیا غسل واجب شد یا نه، اصل عدم تحقق جنابت است، اصل عدم وجوب غسل. و حاصل الکلام ما اینو میخواییم بگیم، ملاک این مسئله صدق التقاء الختانه نیست که بعضی فرمودن، ملاک این مسئله صدق جماع نیست که سید فرموده، ملاک این مسئله صدق ادخاله. اون روایاتی که ادخال موضوع قرار داده همو صافه، بقیه ناصافی دارد، همو را میگیم موضوعه. کلما صدق الادخال مع اللفافه وجب الغسل، و کلما لم یصدق لم یجب. و هر جام شک کردی اصل عملی عدم وجوب غسل. اینم تمام حرف در این مسئله، تمامش بکنیم. مسئله 11، انزال خودش موضوع مستقله. نه ما قبول نداریم رو لباس زوجه لباس هم داشته باشه انسان باش چی بکنن؟ لباس زوجه غلیظ بشه بازم عیب نداره بابا. استمتاع به زوجه همراه لباس رقیق یا لباس ضخیم، نمد نمد در پوشیده عیبی نداره دیگه. مهم اینه که او در بین باشه، حالا با کجا ارتباط پیدا کنه اونش مهم نیست. خب بگذاریم. مسئله اخیره اینه که در بعضی از جاها، خب مرحوم سید فرمود احوط اینه که هم غسل بکند و هم وضو بگیرد. گذشت دیگه در مسائل سابقه، احوط وجوب الغسل و الوضوء. مرحوم سید فرموده در این مواردی که ما گفتیم احوط این است که هم غسل بکند هم وضوء، اولا این است، اولا این است که غسل بکند، غسلش را نقض بکند به یکی از نواقض، بعد وضوء بگیره. اولا اینه، اولای احوط اولای، واجب نیست. میتونه رجاءن غسل بکنه، پشت سرش هم رجاءن وضوء بگیره، یا اول وضوء بگیره بعد غسل بکنه. رجاءن در جایی که غسل را انجام میدهد و وضوء را جمع میکند بین الغسل و الوضوء، اولا اینه که بینشون به ناقضی فصل بیندازد. چرا؟ منشأ این فرمایش سید چیه؟ منشأ فرمایش سید اون روایاتیه که در باب غسل جنابت هست. در روایات غسل جنابت خواهد آمد حضرت فرمود لیس معه، لیس قبله ولا بعده وضوء، لیس قبله ولا بعده وضوء. خب اینجا اگر احتمال میده غسل صحیح باشه دیگه، خب اگر احتمال میده غسل صحیح باشه، به حکم روایات میگه لیس بعده ولا قبله وضوء. اگر میخوای بر روایت عمل کنی، این غسل را نقض کن، بعدش محدث به حدث اصغر، دیگه لیس قبله ولا بعده محقق نمیشه. حالا عرض میکنم اساس فرمایش سید در اون روایات غسل جنابت است. در تنقی فرموده که نه، اولویت نمیاره. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایاتی که فرموده لیس قبله ولا بعده وضوء، اون وضوئیه که به قصد امر بیاری، اسنادش به خدا بدی، بدعت بیاری. اون موارد رجا رو نمیگیره که. اینجا که شما به قصد امر نیاوردی، اون روایات جایی را میگه غسل صحیحه رجایی نیست، اینجا غسل رجاییه. اون روایات جایی را میگیره غسل صحیحه مجالی اصلا برای وضو نیست، اینجا را نمیگیره، چون اینجا معلوم نیست غسل صحیح باشه، مجال برای وضو هست. هم غسل اینجا با غسل اونجا فرق میکنه، هم وضو اینجا با وضو اونجا فرق میکنه. اینه که نمیتونیم بگیم اولا اینه، به حکم به نظر به اون روایات نمیتوانیم بگوییم اولا اینجا اینه که بین غسل و وضو ناقض بیاره. نه، اینجا ربطی به اونجا نداره. بعد خودش فرموده معذالک ما میگیم اولایه، اما به یه جهت دیگری. اون جهت دیگر در اصول محل بحث واقع شده، در بحث علم اجمالی. اگر کفایه یادتون باشه، در بحث علم اجمالی این بحث مطرحه. با تمکن از موافقت تفصیلیه، آیا موافقت اجمالیه احتیاط جایز است یا جایز نیست؟ بعضی ها گفتن آقا جایز نیست چون تکراره، تکرار عبث به امر مولایه، اینجور فرمودن. مرحوم نائینی از جمله کسانیه که فرموده با تمکن از موافقت تفصیلیه نوبت به موافقت احتیاطیه اجمالیه نمیرسه. خب در محل کلام حرفش درست نیست، ولی در محل کلام سقرا هست. قسل را باید رجاءً بیاره، او چاره ای ندارد. نسبت به اون اولی موافقت تفصیلی هم امکان پذیر نیست، اما نسبت به دومی موافقت تفصیلی امکان پذیره. اگر ناقض نیارد باید وضوع رجایی بگیرد، موافقت اجمالیه احتیاطیه. ناقض بیارد موافقت تفصیلیه. اونی که دوم و اول واقع می شود موافقت تفصیلیش ممکن نیست، موافقت رجاییش مجزیه. همه میگن اونی که دومی واقع می شود دیگه فرق نمی کنه، وضوع اول غسل بعد، این اولا اینه. اگر اول وضوع میارد، نه در اول وضوع نمیشه، همون اول غسل باید باشه. اگر اول غسل را آورد بعد میخواه وضوع بیارد، ناقض بیارد تا موافقتش نسبت به وضوع موافقت تفصیلیه باشه. فرموده ما میگیم اولایه به خاطر این جهت، نه به خاطر اون جهتی که سید فرموده. اینم فرمایشی که در تنقی فرموده. مرحوم آقای حکیم یه جور دیگه اولا را بیان کرده، فرموده که درسته اون روایات به اینجا ارتباط نداره، اون روایات غسل صحیح را میگه نه غسل رجایی را، اون روایات وضوعی را میگه که امر نداره نه وضوع محتمل الامر را، درسته. ولی چون صورتن این وضوعی اینجا صورتن در صورت شبیه اونجا هست، همین که چون صورتن شبیه اون بدعته، اولا اینه که به اون صورتم نیاره. اینجا قطعا بدعت نیست، قطعا داخل اون روایات نیست، ولی صورتن شکل اونایه، اولا اینه که شکل بدعت را نیاره اینجا. اولای مر اولا بهتره دیگه، عمل را یه جوری بیار که صورتش مثل بدعتا نباشه، اولایه. اینم فرمایشی که مرحوم آقای حکیم در وجه اولویت فرموده. ما تو ذهنون یه بیان آخریه و میگیم این مربوط به همون روایات هم میشود. ما در ذهنمون اینه که این که مرحوم سید فرموده اولا این است که ناقض را بیاورد، به خاطر اینکه وضوع بعد از غسل شبهه حرمت داره، شبهه حرمت داره. اون روایاتی که فرموده لیس قبله ولا بعده وضوء، ممکنه کسی از اونها استظهار بکند یا احتمال بده کسی وضوء حرامه، کسی که بخواد جنبه وضوء در حقش حرامه، این شبهه رو داره دیگه. مثل نماز در حق حائض مشهور میگفتن نماز عبادت، در حق حائض در حق جنب حرامه، شاید وضوع هم حرمت ذاتی داشته باشه. چون شبهه حرمت داره در محل کلام، اون شبهه اینجا هست. چون ممکنه غسلی را که آورده صحیح باشه، اگر غسلش واقعا صحیح باشه، این آقا جنوب باشه، خب وضوعش واقعا حرامه دیگه. درست رجاءً میاره، ولی شبهه حرمت هم داره. شبهتون بدویه تحریمیه، در شبهات تحریمیه احتیاط مستحب، اولا احتیاطه. احتیاطشم به همینه، احداث حدث بکند بعدن وضو را بگیرد. اگر احداث حدث کرد بعد وضو گرفت دیگه اصلا شبه حرمت نداره، چون غسل تمام شد رفت، حالا وضو میگیره. لعل منشأ اولویتی که سید فرموده، لعل منشأش اون روایات به این بیان که از اون روایات شبه پیدا می شود که وضو حرام باشد، اون شبه حرمت اینجا هست، داخل میشه در شبه تحریمی بدویه. و در علم اصول در بحث براءت در تنبیهات فرمودن در شبهات بدویه گرچه مجرای براءت است ولیکن احتیاط مستحب. این همونیه که در اصول فرموده نیازی به این تکلفات نداریم، صورت چه بگیم مثل اون صورته، بیاییم مسئله را ببریم به موافقت اجمالیه و تفصیلیهی که بعضی ها قائلن نه نیاز بی حرفا نیست، این یه شبهه بدویه است که احتمال حرمتش هست و فی کل شبهه بدویه تحریمیه احتیاط خوبه. چه فرمید؟ شاید دیگه اگر درست باشه وضوش حرامه واقعا دیگه. بله اگر غسلش درست باشه و اگر وضو حرام باشه که هر دو محتمل است، پس محتمل است این وضویش حرام واقعی باشه گرچه معذوره به حکم عقلش، علم اجمالی داره معذوره به حکم عقلش، ولی شاد حرام. تحفظ بر ملاکات خوبه دیگه، عیب ندارد. شبهه موضوعیه تحریمیت احتیاط نمیگیم واجبه، همه میگن اصلا اینجا احتیاط قطعا واجب نیست، منتها اولا هست مستحب هست. خب بگذن خیلی مهم نیست، این که مرحوم سید فرموده اولا این است که البته این اولا با یک اولای دیگری هم در تناقض است، اولاش با یک اولای دیگری در تناقض است که شاید بشه بگیم که این اولا بر اون اولا ترجیح داره. چیه اون؟ این که احداث حدث میکنه محتمله که غسل صحیح بوده در این آن خودش را محدث کردن کار خوبی نیست. گذشت اگر یادتون باشه در یک مسئله ای که چیزی خوبی نیست که انسان به مستحب به وضو داره اون را حفظ بکنه، همیشه مع طهاره باشه، کون علی طهاره، یا خلاف اولویتی است، ولی اون مهمتره، اون شبهه حرمته. این خوبه، خوبه، این خوبه. همون اگرها آخرش به این مگرا میرسه دیگه، شاید نقض طهارت، اونم دو تا داره، اینم دو تا داره، شاید نقض، ولی خب نقض طهارت شبهه تحریمیه نداره، شبهه تنزیهیه داره، به خلاف باب وضو شبهه تحریمیه داره. اولای شبهه دیگه، اگر غسل صحیح باشه، ای شاکی شاد صحیحه، اگر وضو حرام باشه فی علم الله که شاید حرام باشه، ما دلیل قطعی نداریم که وضو حرام نیست، شاید حرام باشه، پس شاید ولو به احتمال ضعیف این وضوی من حرام باشه. برای اینکه از این شاید حرام باشه خارج بشوی، راش همینه، نقض کن اون غسل را بعد وضو بگیر. خب بگذاریم، بله خودش رو جنوب کنه، بله اونم یه راه دیگه ایه، اونم بله. حالا فرض کنین اون یه راه سختریه دیگه، خودش برای جنوب کنه، جنوب قطعی برای همه این راه میاد دیگه، که اصلا نیاز به وضو نباشه. نه میخوام یک کاری بکنیم که وظیفش بمانه غسل و وضو، برد جنوب کنه دیگه از موضوع بس خارج میشه. میدونم ولی از فرض مسئله خارجه. در جایی که باید هم غسل کند و هم وضو بهتر اینه. بعدش مرحوم سید بعد از بیان موضوع وجوب غسل که بیان کرد وجوب غسل دو تا موضوع داره، انزال و دخول، وارد احکام جنابت شده که اول مطلب انشاءالله روز شنبه.